ساعت 21:09 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را بررسی می‌کند. هزاران نفر در راهپیمایی علیه عربستان سعودی در تهران و چند شهر دیگر ایران شرکت کردند. و شورای امنیت از طرفین درگیر در یمن خواست که آتش بس را اعلام کنند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه در نشستی اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش هسته‌ای این کشور بررسی کند. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل، شورای امنیت ممکن است خواستار اعمال کامل تحریم‌های موجود شود یا اسامی تازه‌ای به فهرست کنونی اضافه کند یا تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی برقرار کند. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که پنجمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. تازه ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با رهبران کره جنوبی و ژاپن گفت آمریکا هرگز کره شمالی را به عنوان کشوری هسته‌ای نمی‌پذیرد. همزمان پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواست بیدرنگ از تمامی اختیارات تحریمی که کنگره در اوایل امسال به او داده است برای مجازات کره شمالی استفاده کند. چین، ژاپن، فرانسه، بریتانیا از دیگر محکوم کنندگان آزمایش هسته‌ای کره شمالی هستند. حتی پاکستان که خود متهم است سالها پیش فناوری تولید سلاح هسته‌ای را به کره شمالی داده است، آزمایش هسته‌ای تازه این کشور را محکوم کرده و از دولت پیونگان خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. هزاران نفر روز جمعه در چندین راهپیمایی دولتی علیه عربستان سعودی در تهران و چند شهر دیگر ایران شرکت کردند. در این راهپیمایی‌ها شعار مرگ بر آل سعود را راهپیمایان به زبان آوردند که از جمله شعارهای رسمی حکومتی علیه خاندان حاکم بر عربستان است. در پی تنش فزاینده میان دو کشور، از ایران کسی در مراسم حج امسال در عربستان شرکت نخواهد کرد. دو کشور علاوه بر اختلاف نظرهای عمیق در بحران سوریه و یمن، بر سر پرونده کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج سال گذشته نیز اتهاماتی علیه یکدیگر مطرح می‌کنند. بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در سال گذشته در حادثه منا نزدیک به 2500 تن کشته شدند. به گفته علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز مشکل صدور ویزا برای ایرانیان در سفارت بریتانیا در تهران حل نشده و این مسئله از سوی ایران قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی گفت به رغم اینکه بر اساس مصوبه مجلس سطح روابط دو کشور به سفیر ارتقا یافته، اما هنوز مسئله صدور ویزا در تهران حل نشده است. در سال 1390 و در جریان افزایش تحریم‌های ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. این حمله موجب شد تا ایران در شورای امنیت محکوم شود و روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش پیدا کند. از آن پس بریتانیا اعلام کرد که در تهران به شهروندان ایرانی خدمات کنسولی ارائه نخواهد داد و ایرانیان نیز باید برای گرفتن ویزای بریتانیا به کشور سوم سفر کنند. اما در حالی که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وفاداری ایران به تعهدات خود در توافق وین رویکردی مثبت دارد، یک مؤسسه در آمریکا اخیراً ادعایی مبنی بر وجود تفاهمی محرمانه به نفع ایران مطرح کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سیدحسینی.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش فصلی خود را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر و اعلام کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده و ایران محدودیت‌های مربوط به میزان ذخیره اورانیوم و آب سنگین را رعایت کرده است. بر اساس توافق وین که تیر ماه سال گذشته میان تهران و شش قدرت جهانی به دست آمد، ایران پذیرفت میزان ذخیره اورانیوم خود را با غنای حدود 3.5% حداکثر تا 300 کیلوگرم حفظ کند و ذخیره آب سنگین را نیز تا سقف 130 تن در اختیار داشته باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، البته آژانس با اشاره به آغاز ساخت لوله‌های روتور در ایران که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود، آن را به عنوان یک نگرانی بالقوه قلمداد کرده است. بر اساس مفاد برجام، گرچه ایران اجازه این کار را دارد، ولی در این زمینه محدودیت‌هایی را پذیرفته است. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن اتریش، ساخت این لوله‌ها را در راستای تحقق چشم‌انداز آینده ایران در زمینه تکامل سانتریفیوژها می‌داند.
ایران برای این عقیده است که می‌خواهد برنامه غنی‌سازیش رو بعد از این دوران محدودیت در سطح تکنیکی بالاتری ادامه بده. در واقع در چارچوب برجام اجازه داره که این سانتریفوژاشو تکامل بده و برای تکامل سانتریفوژا خب احتیاج داره که روی این تکنولوژی روتورها کار بکنه و ظاهرا مطابق برجام ایران شروع کرده به تکامل دادن روتورها و در واقع سانتریفوژا.
از سوی دیگر اوائل ماه میلادی جاری، مؤسسه علوم و امنیت بین المللی موسوم به ISIS در آمریکا به مجوزی محرمانه به سود ایران ضمن توافق هسته‌ای اشاره کرده بود. این در حالی است که این ادعا در گزارش تازه آژانس باستابی نیافته است. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن اتریش، در این باره اینطور میگوید.
در گزارش آژانس این صحبت های انسیتوی ISIS با آقای آلبرایت رو تایید نمی کنه. آقای آلبرایت ادعا کرده بود که استثناءاتی برای ایران قائل شدن که این میتونه دوران گریز هسته‌ای رو کوتاه بکنه یا اقلن بشه شروع یک راهی ایران ممکنه به این ترتیب ادامهش بده. به نظر من گزارش آقای آلبرایت در واقع در جهت مانع تراشی برای پیشرفت برجام است، جوهر واقعی ندارد. از این نقطه نظر این گزارش حائز اهمیته که هیچ کدوم از ادعاهای آقای آلبرایت رو تایید نمی کنه.
رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به گزارش اخیر گفته است که این نهاد اقدامات ایران را در چارچوب برجام مورد تایید قرار داده است. شورای حکام آژانس قرار است در نشست آتی خود این گزارش را بررسی کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جامعه جهانی بهایی میگوید به تبعیض اقتصادی علیه بهاییان پایان دهید.
این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران کاملا تناقض داره.
احضار و بازجویی از احمد منتظری در رابطه با انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدامهای سال 67.
میگن ما این وظیفه داریم از نظر بازجویی تخصصی که باید این پرونده تکمیل بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. خبرها رو پی میگیریم با یک گفتگوی ورزشی. امروز جمعه در مسابقات پاراولمپیک 2016 ریو در برزیل نخستین مدال طلای ایران توسط ساره جوانمردی بانوی ایرانی در رشته تیراندازی به دست آمد. روز گذشته هم سامان پاکباز پرتابگر تیم ایران در رقابت‌های پارا المپیک موفق شد که به دریافت یک مدال نقره برای کاروان ایران موفق بشه و تا به این لحظه تیم ایران با یک طلا و یک نقره در رتبه 14 جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار داره. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان روی خط ارتباطی ماست. نگاهی به این بازی‌ها داشته باشیم. آقای غریب سلام بر شما. با این مدال طلای خانم ساره جوانمردی شروع کنیم.
سلام به شما آقای جمالی و همه شنوندگان عزیز و محترم، مخصوصا علاقمندان ورزش. بله، همونجوری که اشاره کردین، کاروان پاراولمپیکی ایران امروز طلایی شد توسط یک بانوی تیرانداز در تپانچه بادی 10 متر. خانم جوانمردی در دور مقدماتی تونست در جای دوم بیسته که به فینال صعود بکنه. در فینال هم ساعتی پیش در یک رقابت با تیراندازانی از اوکراین و ترکیه موفق شد 193.14 امتیاز بگیره که رکورد جهانی هم تو این کلاس شکسته شد و طلا گردن آویخت. و این بانوی عزیز تیرانداز با این طلا، همونجور که شما اشاره کردین، الان کاروان ایران یک طلا و یک نقره داره، بله، ردیف 14 در جدول هم چین و بریتانیا اول و دوم هستند.
در جدول ردبندی، در جدول مسابقات که الان دارم نگاه میکنم، آقای غریب ظاهرا یکی دیگه از بانوان ایرانی، آلیه محمودی، هم در رشته تیراندازی تپانچه بادی 10 متر تونسته رتبه اول در بخش مقدماتی رو به دست بیاره و به فینال صعود کرده که ظاهرا تا دقایق دیگر یا ساعت دیگر بازی ایشون هم شروع خواهد شد. و دیروز هم آقای غریب سامان پاکباز تونست یک مدال نقره بگیره برای ایران. ظاهرا تا الان که مسابقات ورزشی تیم‌های ایرانی رو نگاه می‌کنیم نتایج بد نبوده. مثلا بسکتبال تونست تیم ایران تیم قدرتمند آلمان رو شکست بده 69-63، یا تیم فوتبال 7 نفره ایران آرژانتین رو 3-1 شکست داد.
بله، خیلی اتفاقا این برد تیم فوتبال 7 نفره مردان رو ایران مقابل آرژانتین رو تشبیه کرده بودن به بازی ایران و آرژانتین، گفتن انتقام اون شکست ایران گرفته شد. در بسکتبال آقای جمالی اشاره کردی که ایران بعد تیم قدرتمند، تیم سوم اروپا رو برد 69-63، اما دقایق پیش به انگلیس باخت بازی دومش رو. و در جودوی مردان هم داشتیم امروز، آقای امید نوری در منهای 73 کیلوگرم حریف آلمانی رو شکست داد، بعد به کره خورد، به کره باخت، رفت شانس مجدد، حریف ازبکستان رو برد و بعد برای مدال برنز تو این شانس مجدد از ساعتی دیگه با حریفی از مکزیک روبرو بشه. در فوتبال 5 نفره هم داریم امشب آقای جمالی که تیم 5 نفره فوتبال ایران باید در اولین مسابقه با ترکیه روبرو بشه.
بله، من فقط خبری رو که دادم راجع به آلیه محمودی تکمیل کنم. ظاهرا خبری که الان به دستم رسید در تپانچه بادی در فینال نتایج تمام شد و کسب رتبه 8 برای خانم آلیه محمودی به دست اومد. خب فرصتی داریم تا یک نگاهی هم به لیگ برتر فوتبال ایران داشته باشیم بعد از چند هفته تعطیلی. آقای غریب، امروز 2 بازی در تهران و خدمتتون عرض کنم که تبریز برگزار شد، نتایجش رو میفرمایید؟
بله، بعد از 28 روز به خاطر تیم ملی، بازی تیم ملی، امروز هفته 5 استارت خورد. در تبریز گسترش فولاد در زمین خودش 1-0 به سیاه جامگان باخت، همون اف سی مشهد. و در تهران هم دقایقی پیش بازی دوتا نفت رو داشتیم، نفت تهران مقابل صنعت نفت آبادان، که نفت تهران تیم علی دایی 2-1 تیم صنعت نفت رو شکست داد. بازی خوبی بود، من بیشتر دقایق این بازی رو دیدم. آقای جمالی، فردا هم البته بازی ها ادامه داره که مهمترین بازی باز در تبریز انجام میشه که تراکتور سازی میزبان پرسپولیسه که فکر میکنم شاهبیت بازی های هفته 5 باشه. روز یک شنبه استقلال در تهران میزبان دیگر تیم تبریزی ماشین سازی تبریز خواهد بود. آقای جمالی،
بله، از ترکیب تیم پرسپولیس مشخص شده آقای غریب که بالاخره رامین رضاییان بازی خواهد کرد در سمت راست، با توجه به اینکه حسین ماهینی در چند هفته اخیر خوب بازی کرده بود در سمت راست پرسپولیس.
آخرین اظهار نظر آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس این بوده که گفته شاید رضاییان بازی کنه. البته خودت ورزشی هستی آقای جمالی، میدونی که مربی ها رو نمی کنن تا اونجایی که میتونن ساعتی قبل از بازی طبق اون قوانینی که وجود داره، اما به هر حال هر هوادارا منتظر هستن که رضاییان بازی کنه. حالا برانکو باید یه جوری ترکیب رو بچینه که به قول معروف اون تاکتیک تیمیش رو بتونه پیاده بکنه، و رضاییان به هر حال عضو تیم ملی ایرانه و خب خیلی به نظر من هم بعیده که روی نیمکت بمونه.
ضمن اینکه غایب بزرگ تیم پرسپولیس در این بازی هم وحید امیری هست، آسیب دیدگیش خیلی جدیه آقای غریب.
بله، آسیب دیدگیش گفتن که به خاطر اینکه در تیم ملی آسیب دیده بود، حتی میگفت حتی مربیای پرسپولیس معتقد بودن که این از قبل یه آسیب دیدگی مشکوک داشته که نباید تو تیم ملی ازش استفاده میشد، ولی به هر حال تو فوتبال این زرد دیدگی ها هست. اما آسیب دیدگیش اونجوری که میگفتن شدیده، به چند تا بازی پرسپولیس نمیرسه، اما باز کار پزشکار تیم باید منتظر بمونن. شاید به هر حال تو بازیای بعدی، بازیای هفته بعد که فکر کنم داربی هست، برسه.
بله، ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود. با اون نگاهی داشتیم به مسابقات پارالمپیک 2016 برزیل که امروز ساره جوانمردی بانوی ایرانی موفق شد یک مدال طلا در رشته تیراندازی 100 متر تپانچه 100 متر به دست بیاره برای ایران. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.